أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در اتجاهات و اقوال مختلفی بود که در حقیقت وجوب کفایی و فرق اون با وجوب عینی در کلمات مطرح شده. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، در موارد وجوبات کفاییه خصائص و آثار خاصی وجود داره که این آثار و لوازم مفروغ عن و مورد اتفاق و تسالم هست. با توجه به وجود این خصائص و آثار مسلم و مقتوبه، اون قولی در تفسیر وجوب کفایی قابل التزام هست که علاوه بر این که محظور ثبوتی ندارد، فی نفسهی امر معقولی هست، علاوه بر این باید قدرت توجیه این خصوصیات و آثار را داشته باشد، این خصوصیات و آثار را تأمین بکنه، این خصوصیت و آثار در اون تفسیر تأمین بشه تا قابل التزام بشود اون تفسیر و اون قول. اون خصوصیت و آثار هم همونطور که در کلام مرحوم آخون در کفایه آمده و استفاده میشه از کلام مرحوم آخون، سه تا خصوصیت و سه تا اثر هستن. خصوصیت اول این بود که اگر همه مکلفین اخلال به امتثال بکنن، هیچ کدوم از اونها فعل مأمور به را انجام نده، همه مستحق عقوبت میشون. خصوصیت و خصیصه دوم این بود که اگر بعضی از مکلفین قیام به واجب در بین بنمایند، مأمور به را انجام بدهن، تکلیف از همه ساقط میشه. خصوصیت سوم هم این بود که اگر همه مکلفین دفعتن واحده مأمور به را انجام بدهن، فعل همه امتثال تکلیف حساب می شود و همه استحقاق مصوبت دارن. با در نظر گرفتن این مقدمه که به منزله خطکش و ضابطه است، باید اتجاهات و اقوال متعدد در وجوب کفایی را بررسی بکنیم. ابتدا از قول مرحوم آخون که قول اول از اتجاه اول هست شروع میکنیم، که در جلسه قبل هم بیان شد که این قول مختار صاف فصول هست، از کلمات صحابه هدایت المرسلین استفاده میشه، از کلام محقق اصفهانی در اصول علی نهج الحدیث مختار ایشون هم هست، مختار محقق عراقی هم هست، این حالا دیروز مطرح نشده ولی مختار محقق عراقی هم در حقیقت وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی همین قول مرحوم آخوند هست که سنخی از وجوب هست، در کلام محقق عراقی هم هست، فرمودن به همون نحوی که ما در تخییری گفتیم، در تخییری گفتیم ناقص دیگه، جواز ترک اینجور نیست که منع من ترک مطلق داشته باشد، بلکه جواز ترک فل جمله دارد، جواز ترک الا بدل دارد، اونجا گفتیم، اینجا هم همینو میگیم، اینجا میگیم جواز ترک دارد اگر دیگران قیام بکنند. همون تفسیر و تبیینی که قبل نسبت به وجوب تأخیری داشتیم در وجوب کفایی هم به همین نحو ملتزم میشیم. پس قول اول از اتجاع اول که قول مرحوم آخوند هست، مختار این اعلام هم هست، مختار صاف اصول، مختار محقق اصفهانی، مختار محقق عراقی، محقق عراقی هم هست. صاحب فضول، عبارت صاحب فضول رو مرز کردیم، در عبارت صاحب فضول هست که فرمودن التحقیق صفحه 107، التحقیق ان الوجوب هنا کل وجوب فی المخیر، فکما ان الوجوب هنا که مشوبون به جواز ترک الى بدل یفعله المکلف و بهی یمتاز عن الوجوب تعینی، کذالک الوجوب هنا مشوبون به جواز ترک الى بدل یفعله غیره. همین فرمایش، این فرمایش مثلا مرحوم صاحب فصول محقق عراقی هم اینجا همین مطلب را فرمودن، محقق اصفهانی در نهایت درایه به این تصریح نیست، ولی در الاصول علی نهی الحدیث تصریح به این جهت فرمودن، عبارتش هم قبلا شاید خوندیم اینا. پس این از قول مرحوم آخون که مختار صاف اصول، مختار محقق عراقی، مختار محقق اصفهانی است. از اینجا بله شروع میکنیم که بر اساس این قول اختلاف وجوب کفایی با وجوب عینی در ناحیه مکلف به تکلیف نیست، در ناحیه متعلق تکلیف هم نیست، در ناحیه متعلق تکلیف هم نیست، چون در واجبات کفاییه متعلق تکلیف بنابر این قول طبیعت خاصی هست که بر فعل کل واحد من المکلفین منطبق می شود. در از نظر مکلف به تکلیف هم فرقی نیست با وجوبات عینیه. در وجوبات عینیه تکلیف به همه تعلق میگیره علی نحو عام استقراقی، در وجوب کفایی هم بنابر این قول به همه مکلفین توجه پیدا کرده علی نحو عام استقراقی. اختلاف در چیه؟ اختلاف در نفس وجوب هست، در ناحیه وجوب، اون هم به اختلاف ذاتی، نه به اختلاف به امر عرضی که اطلاق و اشتراط باشد، نه، اختلاف به امر ذاتی که وجوب کفایی سنخ خاصی از وجوب هست، نحوه خاصی از وجوب هست که متوجه همه مکلفین می شود، ولی این خصوصیت را داره که با فعل بعضی از مکلفین از همه ساقط میشه. این آثار خاص بر اون در اونجا وجود داره، اند اخلال جمیع همه عقاب می شوند، اند بله اتیان جمیع همه مستحق عقوبت هستند، با فعل بعض هم ساقط می شه. یک نحوه خاصی از وجوب هست که از راه این آثار کشف می شه. اما چطور در وجوبات کفایی این نحوه خاص از وجوب پیدا شده در مقابل نحوه آخری که در وجوب عینی هست، مرحوم آخون این رو توضیح داده، فرموده منشأ و مصحح این که وجوب کفایی با چنین آثاری در بعضی از موارد محقق می شود که سنخ خاصی در مقابل سنخ آخر هست، منشأ و مصححش اینه که غرض ملحوظ در ایجاب فعل، غرض خصوصیتی داره که غرض حصول امر واحد هست که اون امر واحد از فعل ای مکلفن صادر میشه و صادر میشه از فعل ای مکلفن صادر میشه، حتی اینکه یک نفر قائم به او بشود یا جمیع قائم به او بشود اینم فرقی نداره، از فعل هر مکلفی چه با هم جمع بشن چه جدا بخوان انجام بدهن، یکی که انجام بده غرض از او حاصل میشه. برخلاف این خصوصیت غرض در وجوبات کفایی اقتضا میکنه این سنخ از وجوب را، برخلاف غرضی که در وجوبات عینیه هست. در وجوبات عینیه غرض انحلالی هست، وجود استقراقی غرض مورد نظر هست. در وجوب کفایی وجود واحد از این غرض مورد نظر مولا هست، ولی در وجوبات عینیه وجود انحلالی غرض مقصود مولا هست، که این غرض هم جوریست که یترتب علا فعل کل مکلفین، یک وجود از اون غرض، غرض مصحح ایجاب صلات ظهر، این غرض یک وجود از این غرض با فعل زید حاصل می شود، وجود دیگرش، وجود ثانیش با فعل ام و همینطور بقیه مکلفین. در وجوبات کفایه، وجوبات عینیه، غرض به نحو وجود استقراقی مورد قصد، خصوصیتش، خصوصیت غرض در وجوبات عینیه اینه که به نحو استقراق هست، ولی در وجوب کفایی نه، یک غرض را، یک وجود از غرض را بیشتر بله احتیاج نه، یک غرض بیشتر در اینجا مورد نظر نیست. همین خصوصیت که غرض واحد هست، یترتب علا فعل واحد، همین موجب شده است که این سنخ از وجوب پیدا بشه و این آثار مترتب بشه. اونی که منشأ شده برای ترتب این آثار اینه. البته از کلام مرحوم آخوند در کفایه استفاده میشه که اون چه که مصحح و منشأ برای ترتب دو تا اثر اول و دوم هست، همین خصوصیت غرض به تنهایی است. همین که غرض واحد هست، این باعث می شود که این غرض واحد مترتب علی فعل ای مکلفین هست، این باعث میشه که اگر همه مکلفین اخلال کرده باشن همه عقاب بشوند. این خصیصه اول منحصرا از همین خصوصیت غرض به دست می آید. خصیصه دوم هم همینه، این که به فعل بس تکلیف ساقط می شود، از همه ساقط می شه، منشأش همین وحدت غرضی است که مولا در این مورد داره. ولی اثر سوم که تحقق امتثال عند اتیان جمیع بالفعل باشه، برای ترتب این اثر دو تا جزء با همدیگه در کنار همدیگه قرار میگیرن و این اثر مترتب میشه. یکیش همین وحدت غرضه، ولی این وحدت غرض به تنهایی از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که به تنهایی موجب تحقق امتثال نمیشه. اگر به این وحدت غرض اضافه بکنیم قاعده توارد علل متعدده بر معلول واحد، که در موارد در جای که علل متعدده بر معلول واحد توارد پیدا بکنن، اینجا این معلول به همه استناد داده میشه. چون به همه استناد داده میشه، این باعث میشه که امتثال هم نسبت به همه امتثال حساب بشه. اتیان الفعل عند اتیان الفعل دفعتن واحده، امتثال در حق همه حساب بشه. دو جز در این اثر داره، یکی همون وحدت غرض، یکی همین قاعده توارد علل متعدده بر معلول واحد. این دوتا در کنار همدیگه که جمع شدن، این باعث میشه که عند اتیان الجمیع دفعتن واحده، اقدام جمیع بالفعل دفعتن واحده، امتثال برای همه محقق بشه و به خاطر تحقق امتثال همه هم استحقاق عقوبت پیدا کنه. و با توجه به این توضیحی که نسبت به کلام مرحوم آخوند داده شده، معلوم میشه که فرمایش مرحوم آخوند در اینجا دو قسمت داره. قسمت اول بیان مختار هست که حقیقت وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی حقیقتش به این هست که سنخ خاصی از وجوب هست، وجوب کفایی، که این آثار خاص را داره، آثار خاص را داره که آثار سگانه باشه. این قسمت اول، که در این قسمت بیان مختار که به اختلاف وجوب عینی و کفایی را به سنخ در وجوب بیان کردن، در این قسمت این بله در این مدعا مشترک هستند با محقق اصفهانی، با محقق عراقی، با صاف اصول در این قسمت مشترک هستند. قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخوند در اینجا اینه که اند اتیان جمی بالفعل دفعتن واحده، که امتثال برای همه محقق می شود، امتثال برای همه محقق می شود و استحقاق مثوبت برای همه ثابت می شه. در تحقق امتثال و در استحقاق مثوبت برای همه، این از باب تحقق، از باب از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد هست، که همون توضیح دادیم که مقصود همون اثر سوم، در ترتب اثر سوم این قاعده توارد علل متعدده بر معلول واحد اثر داره، ولو تمام دخیل نباشه ولی این اثر داره دیگه، از این قبیله. با توجه به این آثار، با توجه به این اثر سوم بار میشه. پس فرمایش مرحوم آخوند دو قسمت داره. بررسی فرمایش مرحوم آخوند در اینجا خب باید در این دو قسمت جدای از هم مطرح بشه دیگه، نسبت به روی حساب در دو مرحله فرمایش مرحوم آخوند باید مورد بررسی قرار بگیره. مرحله اول همون تفسیر وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی، به اینکه وجوب کفایی سنخ خاصی از وجوب هست که با توضیح صاف اصول، با توضیح محقق اصفهانی و محقق عراقی، یعنی وجوب کفایی وجوب مشوبه، وجوب ناقص هست که در او منع من ترک مطلق نیست، بلکه منع من ترک الا الا بدل هست. منتها بدل در اینجا فعل خود مکلف نیست، بدلی که در اینجا گفته میشه این جواز ترک داره الا در جایی که دیگری اقدام بکنه. حالا کلمه بدل رو بذاریم نذاریم اون مهم نیست، علایالن این جواز ترک، جواز ترک خاص در وجوب کفایی وجود دارد، ولی در وجوب عینی این جواز ترک، جواز ترک خاص وجود نداره. جواز ترک مطلق که مال مستحبات بود، جواز ترک خاص در وجوب تخییری گفته شده، این جواز ترک خاص در اینجا وجود داره. مرحله اول اینه، مرحله دوم اینه که آیا مورد از موارد از قبیل توارد علل، اند اتیان جمی دفعتن واحده از قبیل توارد علل متعدده علی معلول واحد هست یا نه، که در این قسمت محقق اصفهانی مناقشه داره در کلام مرحوم آخوند. اما مرحله اول که اصل فرق گذاشتن وجوب کفایی با عینی در ناحیه نفس وجوب، اونم به امر ذاتی نه به امر عرضی، به اینکه اختلاف را اختلاف در سنخ وجوب بگیریم، آیا این تفسیر قابل التزام هست یا قابل التزام نیست، این به نظر می رسه که این تفسیر فی حد نفسهی و به ملاحظه مقام ثبوت هیچ محذوری نداره، از نظر ثبوتی تفسیر معقولی هست، مستلزم محذوری از محاذیر ثبوتیه نیست. حتی اون اشکالی که بعد در سنخ خاص بودن وجوب تخییری قبلا مطرح شده در کلام مرحوم به کلام مرحوم آخون مطرح شده بود، وارد شده بود، که مرحوم آخون این سنخ خاص در وجوب تخییری را مبتنی کرده بودن بر تضاد اغراض در مقام استیفا، به این فرمایش مرحوم آخوند اشکالات متعددی در کلام مرحوم آقای خویی و علام دیگه وارد شده بود. ولی حالا اون اشکالات جواب داشت، ولی بالاخره اشکالات متعدد بود. اون اشکالات اینجا دیگه پیدا نمیشه، چون اینجا دیگه بحث تضاد غرض که نیست، که اینجا در سنخ وجوب، سنخ خاصی از وجوب که در وجوبات کفائیه هست مبتنی بر وحدت غرض به اون کیفیت خاصه. اینجا دیگه تضاد به همین مقدار که ماهو و مطلوب نهایی مولا یک وجود از این غرضه، و این دیگه مشکلی اشکالی در این قسمت وجود نداره. اون اشکالاتی که به وجوب تغییری وارد میشد، به تفسیر مرحوم آخوند و صاحب فصول در وجوب تغییری وارد میشد ولو اشکالات جواب داشت، اون اشکالات اصلا اینجا مجال جریان نداره. پس این تفسیر مرحوم آخوند و مرحوم صاحب فصول و اعلام دیگر از نظر ثبوتی محذوری نداره، تفسیر معقولی هست از نظر قدرت بر توجیه اون آثار و خصائص سگانه‌ای که در وجوب کفایی گفته شده، مفروغان عن و مخدوم به هست، از این نظرم هیچ مشکلی نداره، کمبودی نداره. با همین تفسیری که گفته شده این سه تا اثر مترتب میشه، این آثار، یعنی این ترتب این آثار و وجود این خصائص سگانه قابل توجیه هست. پس تفسیر مرحوم، این تفسیر اول، قول اول از اتجای اول از نظر ثبوتی ممکن هست، معقول هست، قدرت توجیه این آثار سگانه را هم دارد. ولی اشکالی که به این تفسیر وارد هست همون اشکالی است که قبلا در بحث وجوب تغییری به قول اول در وجوب تغییری که مختار صاحب فصول و مختار صاحب هدایت المستشهدین و این اعلام بود، همون اشکال اینجا وارده. اشکال عبارت اون اشکال این بود که ولو از نظر ثبوتی امر ممکن و معقولی باشه، ولی با اون معنایی که اندل عرف از وجوب ثابت هست با این سازگاری نداره، با این سازگاری نداره. اشکال در به این تفسیر در محل کلام هم اینه که این سنخ وجوب که شما گفتید در مقابل که وجوب ناقص گفتید، وجوب مشوب گفتید، در مقابل وجوب تام، وجوب بله غیر مشوب، این ولو به حسب مقام ثبوت وجوب دو حصه داشته باشد، دو سنخ داشته باشد، این امر ممکنی است بلا اشکال، ولی از نظر وقوعی، از نظر وقوعی به حسب معنایی که عرف و عقلا از وجوب به عنوان امر اعتباری میفهمند و در اعتبار عقلا ثابت هست با اون نمیسازه، چون به حسب اونی که عرف و عقلا معنای از وجوب که در عرف و عقلا ثابت هست، وجوب امر بسیط ذات مرتبه واحده هست، نه اینکه نه امر مرکب هست از دو جز و نه طبیعت تشکیکی ذات مراتب هست. اشکال به این تفسیر اول اینه که تفسیر شما برمیگرده به اینکه وجوب حقیقت ذات مراتب باشد، حقیقت ذات مراتب باشد، و حال آنکه این معنا خلاف این ذات مراتب بودن، دو سنخ داشتن وجوب، خلاف ما هو المتعارف اندل خلاف ما هو المتفاهم اندل عرف از معنای وجوب هست. اشکالی که به این قول وارد میشه اینه. علاوه بر این اشکال یه اشکال دیگه هم وارد میشه، و اون اینه که مرحوم آخوند مصحح این سنخ خاصی از وجوب را، اینکه وجوب کفایی فرق داشته باشه با وجوب عینی، مصحح این اختلاف در سنخی را خصوصیت غرض دانست، فرموده چون غرض واحد است، یک وجود از غرض مطلوب مولا هست و این غرض هم به فعل واحد حاصل میشه، من ای مکلف صدره، سواء صدره من الکل او من البعض، این خصوصیت باعث شده که این اختلاف سنخی در وجوب کفایی با وجوب عینی پیدا بشه. مرحوم آخون مصحح این اختلاف را، این نحوه خاص از وجوب را در وجوبات کفایی خصوصیت غرض دونست. اشکال دوم عبارت از اینه که حتی اگر از اشکال اول قطع نظر بکنیم، بگیم به حسب متفاهم عرفی هم وجوب طبیعت ذات مراتب هست، دو تا سنخ داره، یک سنخ فقط نداره، دو سنخ داره، این بله اختلاف در ناحیه وجوب با متفاهم عرفی هم سازگاری داشته باشه، ولی در مقام التزام به این تفسیر، مجرد ترتب غرض واحد به این کیفیتی که در کلام مرحوم آخون بیان شده، غرض مترتب هست بر فعل واحد صادر عن الکل او البعض، این خصوصیت این غرض موجب نمیشه که ما ملتزم به این تفسیر بشویم که اختلاف را در ناحیه سنخ وجوب بگیریم در مقابل اختلاف در ناحیه متعلق یا اختلاف در ناحیه مکلف، بلکه این خصوصیت غرض همونطور که با این قول با این تفسیر سازگاری داره، با تفسیرهای دیگه‌ای که محذور ثبوتی نداشته باشن، با بعضی از اینا که محذور ثبوتی ندارن، با اون سازگاری داره، از جمله همین تفسیر فرق گذاشتن در ناحیه وجوب به اطلاق و اشتراط در ناحیه بقای تکلیف، با اونم سازگاری داره، چون با هم با این تفسیر سازگاری داره هم با اون تفسیر، روی این حساب نمیشود خصوصیت وحدت غرض مترتب علی فعل واحد را بخواهیم این را دلیل بگیریم بر اختلاف صنفی. بله اگر فرض بشود که به حسب مقام ثبوت هیچ تفسیر صحیحی غیر از این تفسیر وجود نداشته باشه، اگر هیچ تفسیر آخری وجود نداشته باشه، تفسیر ثبوتی صحیح منحصر به همین باشه، بله وحدت غرض مترتب بر فعل واحد سوان صدر من الکل اول بعد، این غرض اقتضا میکنه که ما در وجوب کفایی این قول رو ملتزم بشیم. ولی اگه گفتیم تفسیرهای دیگه‌ای ممکن هست ثبوتاً محذور نداره، این وحدت غرض با اونها هم سازگاری داره. این نسبت به قسمت اول از فرمایش مرحوم آخون که تبیین قول مختار بود به مقدار خودشون بود به این که حقیقت بله فرق بین وجوب عینی کفایی با عینی در ناحیه وجوب، اونم به اختلاف ذاتی که در این قسمت مشترک بودن با اعلام دیگر مشترک بودن. اما مرحله دوم از کلام مرحوم آخون در مقام که فرموده بودن که بله این که اند اتیان الجمی بالفعل دفعتن واحده امتثال برای همه محقق می شود و استحقاق مثوبت برای همه است، این از باب توارد علل متعدد بر معلول واحد است. اونی که اینجا جای بحث داره اینه که اگر ما تفسیر اول رو قبول کردیم، تفسیر مرحوم آخون رو قبول کردیم، آیا این مواردی که همه مکلفین اقدام به عمل می کنند تحقق امتثال از قبیل توارد علل متعدد بر فعل بر معلول واحد هست یا نیست؟ مرحوم آخون فرموده بله از این قبیله، ولی در این قسمت مرحوم اصفهانی اشکال کردند، هم در تعلیقه اشکال کردند و هم در الاصول عن نهج الحدیث اشکال کردند. اشکالی که در تعلیقه دارن اینه که این که مورد یعنی اتیان الجمی جمی مکلفین دفعتن واحده از قبیل توارد علل بر معلول واحد باشد در جایی تمام هست که افراد متعدد و جماعت فعل واحد شخصی رو انجام بدهند، کما اذا اشترکوا فی تغسیل المیت و تکوینه و دفنه. در این موارد میشه ملتزم شد که این از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد است، ولی در جایی که افراد متعدد که فعل را انجام میدهند فعلهای متعددی را انجام بدهند، مثل اینکه چند نفر با هم در دفعه واحده نه به صورت جماعت به صورت فرادا نماز بر میت بخوانند، نماز بر میت میخوانند، حالا یا فراداش که همینطوره جماعتش هم فرق نداره، علی یاده این صلات بر میت را همه ایجاد بکنند، ولی بله ولی دفعتن واحده. در این موارد که افعال متعدد از مکلفین صادر شده است، اینجا از موارد از قبیل توالد علل بر معلول واحد بر معلول واحد نیست. توضیح ذالک اینه که این فرض که جمیع مکلفین اقدام به انجام واجب کفایی بکنن، این دو تا صورت داره. صورت اول جایی است که فعل واحد شخصی باشه، قابل تعدد خارجی نباشد، مثل غسل دادن میت دیگه، دو تا غسل که نمیشه دیگه، قابل تعدد در خارج نیست، و جمعی که این فعل را انجام میدهن، فعل واحد شخصی است، جمعی که این فعل را انجام میدهن به اینه که مشترک باشن، اشتراک داشته باشن در تحقق این فعل. یک فعل واحد شخصی صادر می شود که این فعل قائم به جماعت از مکلفینه، قائم به افراد متعدد از مکلفین است، همین مثال تغسیل میت، تکفین و دفن. صورت دوم اینه که نه، اون فعل که صادر می شود از مکلفین واحد شخصی نیست، بلکه متعدد خارجی هست، قابل تعدد خارجی هست، در جایی که موردش هم جایی است که مکلفین نماز بر میت بخوانند. در تعلیق در نهایت درایه فرمودن این توارد علل متعدد بر معلول واحد در صورت اول هست که فعل صادر من المکلفین فعل واحد هست که از افراد متعدد صادر میشه. در اینجا میشه گفت که این افراد بله اینجا از قبیل توارد علل بر معلول واحد هست، کنه از جهت اینکه این چون این قائم به جمیع هست، جمیع مکلفین این فعل واحد رو انجام میدهن، این فعل رو میتوان معلول حساب کرد، اونا هم اراده اونها کار اونها را خود اون مکلفین رو به منزله فاعل حساب بکنیم، علت حساب بکنیم. اما در صورت ثانیه که افعال صادره من الجمیع افعال متعدد هستند نه یک فعل، خب در اینجا فرموده که در اینجا ما یک وجود یک معلول واحد نداریم که چند فعل همزمان ایجاد شده، هر کدوم از این فعلها هم محصول غرض هست، اینجوری نیست که یک غرض در بین باشه، صلات بر میتی که زید میخواند یک غرض از او پیدا شده و از او حاصل شده، یک غرض هم از دیگری حاصل شده. در ناحیه اغراض هم تعدد هست، در ناحیه اغراض هم تعدده، هم در ناحیه فعل هم در ناحیه اغراض غرض مترتب بر فعل تعدده. اینجا ما معلول واحد نداریم، بله اون غرضی که لازم و تحصیل هست غرض واحد هست، یک وجود از این غرضه، ولی مورد وجه نداره که اینجا رو از موارد از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد بگیریم. توضیحش اینه که شما علل متعدد را میگید بر معلول توارد میکنه، اینجا میخواید علت را متعدد قرار بدهید، علت را اگه اراده مکلفین بخواید قرار بدید اونی که معلول را فعل بخواید قرار بدید، خب فعل فعل متعدد شده دیگه، ارادات متعدد موجب تحقق فعل متعدد شد. اگه علت را فعل بگیرید و معلول را غرض بگیرید، بازم در هر دو تعدد دیگه، همونطور که در نایه علت تعدده، در نایه معلول هم تعدده. پس اینجا از قبیل توارد علل بر معلول واحد نیست. در بله نهایت درایه اینطور اشکال فرمودن، ولی در الاصول علی نهج الحدیث فرمودن نه، در هیچ یک از این دو تا صورت، در هیچ یک از دو صورت مورد از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد نیست. در صورت دوم که واضح هست دیگه، به همون بیانی که در نهایت الدرایه اومده، به همون بیان معلوم میشه که اینجا تعدد در نهایه علل نیست، چون افعال متعددی است، اغراض متعددی هم در بین است. اما در صورت اول چرا در الاصول علی نهج الحدیث فرموده اینجا هم از قبیل تردد، بله اینجا هم که از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد نیست، فرمودن چون معلول مفروض در بین، یعنی غرضی که در اینجا محقق میشه، اگرچه این غرض غرض واحد هست، غرض در بین غرض واحد هست، ولی در ناحیه علتی که برای این غرض معرفی میشه، در ناحیه علت هم تعدد نیست، چون در ناحیه فعل مکلف، علت باید فعل مکلف باشه نسبت به غرض دیگه، اگه معلول غرض شد علت فعل مکلفه، در ناحیه فعل مکلف که عنوان تقصیر سد میکنه، در جایی که چند نفر با هم انجام بدهن، ده نفر باشن، ده تا تقصیر سد میکنه، نه، عنوان مأمورون به که فعل مکلف هست، تعدد در عناوین وجود نداره. با توجه به اینکه اون فعلی که متعلق امر هست که تقصیل باشه، تعدد در ناحیه عناوین وجود نداره، پس در ناحیه علت هم تعدد وجود نداره، تا شما مورد رو از قبیل توارد علل متعدده از علل متعدده بل معلول واحد باشه. اینجا هم فعل واحد هست، غرض مترتب بر این فعل هم غرض مترتب بر این فعل هم غرض واحد هست که مترتب بر این میشه، و بله چون غرض مبلا حاصل شده، روی این حساب این غرض نسبتش به هر کدوم از اینها علی سویه هست، حصول این غرض به نسبه به فعل کل مکلفین، به دخل کل مکلفین بخوایم حساب بکنیم، چون علا حد سوا هست، روی این حساب همه استحقاق و عوبت پیدا میکنن، بچه استحقاق و عوبت پیدا، استحقاق مصوبت پیدا میکنن، بچه استحقاق مصوبت همه اینه، نه اینکه مورد از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد باشه. پس اینکه مرحوم آخون این رو از قبیل توارد اتیان الجمی بالفعل دفعتن واحده را از قبیل توارد علل متعدد فرض کردن، این تمام نیست. بحث به تعلیقه در صورت اول تمام است، در صورت دوم تمام نیست. بحث به اون چی که در اصول علی نهج الحدیث فرمودن در هیچ دو صورت تمام نیست. این فرمایش مرحوم اصفهانی در اشکال به قسمت دوم کلام مرحوم آخر، چون این غرض مولا رو همه با هم دیگه شریک بودن در این دیگه، هیچ کدوم از اینا بلا، همه در مقام امتثال تکلیف مولا برآمدن دیگه، در مقام امتثال تکلیف مولا اگه اقدام نمی کردن، اینه هیچ کدوم از اینا نسبت به دیگری چیزی نداره دیگه، اختصاصی نداره دیگه، این فعل به همه به وسیله همه انجام شده، همه دخالت در انجام این فعل دارن، چون همه دخالت در انجام این فعل و حصول غرض مطلوب مولا دارن، روی این حساب استحقاق مصوبت پیدا میکنن. این بله فرمایش مرحوم اصفهانی، ولی به نظر میرسه که در بله مقایسه اونچه که در تعلیقه فرموده با اونچه که در الاصول علی نهج الحدیث فرموده، اونی که در تعلیق فرمودن اون اصح باشه در اینجا یا صحیح در دوران بین اینها، فرمایش مرحوم اصفهانی در صورت اول در که در تعلیق فرمودن یتم و یکون از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد هست، این فرمایش در اونی که در تعلیق فرمودن تمامه. چطور؟ به خاطر اینکه در بله در این موارد که همون مثال تقسیل، تکوین، دفن باشه، فعل موجود در بین که تقسیل باشه، تکوین باشه، دفن باشه، ولو به عنوانی که عنوان مأمور به تعدد پیدا نمیکنه، به تعدد پیدا نمیکنه به خاطر جمع شدن افراد متعدد، این فعل متعدد نمیشه. ولی به هر حال این فعل واحد که قصد دادن باشه، مثلا دو نفر سه نفر و همدیگر این ظرف آب را مثلا گرفتن، همه دست گذاشتن روی این ظرف آب، این ظرف آب را ریختن روی مثلا بدن میت دیگه، سه نفر معن این کار را انجام دادن، بالاخره این فعل واحد، این فعل ولو فعل واحد هست، متعدد نیست، به لحاظ عنوان متعدد نیست، ولی این فعل واحد قائم به هر سه نفر هست، هر ده نفر هست دیگه، قائم به جمعی هست. صدور این فعل، این فعل واحد از جمعی صادر شده. با توجه به این که هر یک از این مکلفین، از این ده نفر به تنهایی و مستقلن میتوانست این فعل رو انجام بده، ولی الان با همدیگر اشتراک دارن در ایجاد این فعل، این فعلی که کل من هما مستقلن میتوانست انجام بده، الان هم در کنار دیگری او رو انجام میده، مورد میشود از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد. معلول را در اینجا این فعل حساب میکنیم که بنابر این که فعل صادر از مکلفین معلول باشد و اراده مکلفین علت برای صدور فعل باشه، که ما این که مبنای محقق اصفهانی هم اینه، خب میشه از قبیل، و مبنای بله اعلام دیگه هم همینه، مثل مرحوم آخون، این میشه از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد. علل، تعدد علل در ناحیه تعدد علل که ادعا می شود به خاطر تأثیر ارادات مکلفین متعدد هست. معلول در بین، معلول علت، معلول فعل، فعل، فعل حاصل شده در بین، تکوین، تقسیم، اینا فعل واحد است، ولی این فعل قائم به جمعی است. این قیام فعل به جمعی میشه از موارد توارد، از قبیل توارد علل متعدد بر فعل واحد. این نسبت به اون چرا که در، یعنی نسبت به مقایسه اون چرا که در چی در نهایت و درایه با اونی که در الاصول علی النهج الحدیث فرمودن. و صلی الله علی محمد المعانی.